سلام، من معصوم توکلی هستم و شما دارید سومین اپیزود پادکست خرمالو رو میشنوید. این اپیزود میخوام به سراغ کتابهایی برم که سالها از نوشته شدنشون میگذره اما همچنان خواننده دارم. راستشو بخواین من یک کلک کوچولو بهتون زدم وقتی داشتم اسم این اپیزودو انتخاب میکردم. اولش میخواستم بگم که 5 کتاب کلاسیک بخونم، اما بعد به خودم فکر کردم که شاید از کلمه کلاسیک یک معنای خاصی توی ذهن بعضی از شماها میاد یا یک تداعی خاصی براتون صورت میگیره که دقیقاً منظور من از کلاسیک اون نیست. میدونین که کلاسیک توی لغت دقیقاً به همین چیزی که گفتم اطلاق میشه، چیزی که سالها از ظهورش میگذره اما همچنان مصرف کننده، خواننده، طرفدار و پیرو داره. مثلا وقتی میگن که یک آهنگ کلاسیک، منظور آهنگیه که سالها پیش نوشته شده و نواخته شده اما همچنان آدم‌ها گوش میکننش، یا فیلم‌های کلاسیک همینطور، یا حتی توی چیزهای دیگه هم وقتی صفت کلاسیک به یک پدیده‌ای تعلق میگیره منظور همینه. مثلا میگن چیدمان این خونه خیلی کلاسیکه، منظورشون اینه که اولین باری که کسی خونه‌شو اینجوری چیده خیلی وقت پیش بوده اما همچنان این سبک چیدن خونه و دکوراسیون طرفدار داره. در مورد کتاب‌ها هم وقتی میگیم که کلاسیک، دقیقاً منظورمون همینه، کتابی که سال‌ها پیش نوشته شده اما همچنان خواننده داره و همچنان شناخته شده و پرطرفدار. ولی برای بعضیا وقتی میگیم کلاسیک، چیزی که تداعی میشه مثلا یک چیز لزومن طولانیه، پر از توصیفات که 90% توی دربار یا مکانهای اشرافی میگذره و خیلی از رمان صرف مهمانی و روابط انسانی پرتمطراق و پرتشریفات اون دوران گذشته میشه. دلم میخواست که این کلمه رو به کار نبرم تا اگر شما از اون دسته هستید که کلمه کلاسیک این تداعی رو براتون داره به اشتباه نیفتید، و بنابراین تصمیم گرفتم که به جای عبارت کلاسیک معناش رو توی عنوان اپیزود بگذارم. کتابی بخونم که سالها از نوشته شدنش میگذره اما همچنان خواننده داره. وقتی که حرف از کتابای کلاسیک میشه، بدون شک بابا لنگ دراز میتونه کتاب کلاسیک محسوب بشه. کتابی که دقیقاً 110 سال پیش نوشته و منتشر شده اما تو این 110 سال نمیدونم چند میلیون نفر خوندنش و با این دختر یتیم جودی ابوت همزاد پنداری کردن، یا خودشونو توش دیدن یا حسرت خوردن به احوالش یا دلشون خواسته مثل اون باشن. بابا لنگ دراز و جین وبستر توی دهه 20 در آمریکا نوشته. دهه 20 هم زمان خاصی بوده، زمانی بوده که بخوام یه نشونه بهتون بدم از اینکه چه زمانی بوده، باید بهتون بگم زنها هنوز حق رأی نداشتن، هنوز جنگ جهانی اول رخ نداده بوده، هنوز فکر میکنم استفاده از لامپ و چراغ برق فراگیر نشده بوده. تو این شرایط خانم وبستر بابا لنگ دراز رو می‌نویسه، قصه یه دختر یتیمی که از نوانخانه جانگیریر به دانشگاه میره و البته توی کارتونی که خیلی از شماها دیدینش و بعضیاتون هم ندیدینش ولی میدونید که چنین کارتونی وجود داره، در دوبله‌ای که ما بینندگان فارسی زبان دیدیم جودی به دبیرستان میره. اما توی کتاب اصلی یا در واقع در داخل کتاب جودی به دانشگاه میره از نوانخانه. چجوری به دانشگاه میره، یعنی چجوری پاش به دانشگاه باز میشه، این بخت چجوری نصیبش میشه؟ جودی قلم خوبی داشته و این قلم خوب، این توانایی نگارش و توانایی بیان احساسات توی همون فرصت محدود نوانخانه که کمتر به بچه‌ها اجازه بروز و ظهور اونچه که بودن داده میشد نمایان میشه، یعنی تو همون شرایط خیلی کم امکانات، در همون شرایطی عرصه‌ای به کسی داده نمیشد، این روشن میشه که جودی توانایی خواندن و نوشتن و بیان خیشتن بالایی داره. یکی از حامیان نوانخانه، در واقع یکی از اعضای هیئت امنای این پرورشگاه، یک بورسیه‌ای در واقع به این بچه اعطا میکنه و و میگه من هزینه تحصیلش رو میدم که اون بره دانشگاه درس بخونه به این شرط که منظمن به من نامه بنویسه و منو از پیشرفت تحصیلی خودش باخبر کنه. همینجا یکی از جذابیت‌های این کتاب خودش رو نشون میده. این کتاب در قالب نامه است، یعنی ما از کل داستان در قالب نامه‌هایی باخبر میشیم که جودی به آدم‌های مختلف و بیشتر از همه به بابا لنگدراز نوشته. بابا لنگدراز اسمیه که جودی برای همین حامی ناشناس خودش انتخاب میکنه، چون فقط یک نظر اونو میبینه در حالی که داشته خارج میشده از پرورشگاه و تنها چیزی که دستگیرش میشه اینه که اون پاهای بلندی داره. بنابراین اسمشو میذاره بابا لنگدراز. آقای بابا لنگدراز که خب هویتش بر ما نامعلومه، خواسته که جودی اونو جان اسمیت خطاب کنه. اگر بخوام روشنتون کنم که جان اسمیت چه جور اسمیه توی آمریکا، باید بهتون بگم که مثلا این میمونه که یه نفر تو ایران به یه نفر دیگه بگه به من بگو علی محمدی. تقریبا اسم هر کسی میتونه باشه و هیچ ویژگی خاصی، هیچ نقطه متمایز کننده توی این اسم وجود نداره. خب ما با جودی همراه میشیم از روز اولی که از نواخانه بیرون میاد و شروع میکنه به کلنجار رفتن با دنیای جدیدی که تا الان پاش بهش باز نشده بوده و برای اولین بار بیرون از دیوارهای محدود پرورشگاه با آدمهایی روبرو میشه که از قواعدی پیروی میکنن در روابط اجتماعیشون که جودی ازشون مطلع نیست. پیشینه‌ای دارن که جودی اون پیشینه رو نداره، باشون شریک نیست در گذشته‌ای که اونا از سر گذروندن و تجربیاتی دارن که جودی اونا رو نداره. این تجربیات خیلی متنوعن. غذاهایی که خوردن، کتابهایی که خوندن، جاهایی که سفر کردن، لباسهایی که پوشیدن. تقریبا جودی تو هیچ کدوم از اینا با این افرادی که باهاشون هم دانشکده‌ای شده و حالا با عده‌شون هم خوابگاهی شده اشتراک نداره و باید از نو خودش رو تو این دنیای ناشناخته عجیب پیدا کنه و بسازه در واقع دنیای خودش رو. نامه های جودی به بابا لنگدراز یا آقای جان اسمیت خیلی با ظرافت این تغییر جودی رو و این ساخته شدن شخصیتش رو و دنیاش رو به ما نشون میدن و ما با این دختر همراه میشیم تو مسیر سختی که پیش رو داره برای اینکه خودش رو توی این دنیا پیدا کنه و یه کسی بشه برای خودش، چون در واقع تا قبل از این کسی نبوده. خودش تعبیر جالبی که توی کتاب داره اینه که میگه اسم من رو از روی دفتر تلفن و سنگ قبر برداشتن و اولین اسم دفتر تلفن عبوته، در واقع اولین نام فامیلی که توی دفتر تلفن هست با حرف ای شروع میشه، و اسم من جروشا رو هم از روی سنگ قبر قبرستان نزدیک پرورشگاه برداشتم. این نقطه دردناک یا در واقع این توصیف دردناک از موجودیت جودی معناش این نیست که این کتاب خیلی تلخه، برعکس جودی سرشار از امیده، سرشار از شور زندگیه و من میتونم بهتون تضمین کنم که در واقع میتونم بهتون این تضمین رو بدم که با یکی از شورمندترین و امیدوارترین شخصیت‌های ادبیات داستانی روبرو هستید. کسی که واقعا نیروی حیاتی درونش انقدر زیاده که نه تنها میتونه زندگی خودش رو سرشار و پر پیش ببره، بلکه میتونه زندگی دیگران رو هم پر کنه. از عاطفه، از محبت، از حمایت، از امید و از انگیزه. داستان غافلگیرهای خاص خودشو داره. اگر کارتون رو دیدید فکر نکنید که بی‌نیازید از خوندن این کتاب، و اگر کارتون رو ندیدید حتما خوندن این کتاب رو به خودتون هدیه بدید تا بعد لذت مضاعفی از دیدن کارتون بابا لنگدراز رو برید، که با وجود اینکه همواره طرفدار این هستم که کتاب‌ها بهتر از فیلم‌ها هستن، شاید به خاطر جنبه نوستالژیک این کارتون یا شاید به خاطر اینکه دوبله فوق‌العاده‌ای داره که خیلی با شخصیت جودی در تناسبه، من برای این کارتون یه جای ویژه‌ای توی ذهنم قائلم و حتی در شرایطی که توی یک پادکست کتابی نباید اصلا اسم کتاب و فیلم رو آورد و یه جور کفر محسوب میشه، ولی حاضرم دیدن این کارتون رو هم به شما تبلیغ کنم یا توصیه کنم. فکر میکنم بابا لنگدراز برای شما موندنی خواهد شد، همونطور که نوجوانهای بسیاری رو دیدم که با این دختری که 110 سال پیش نوجوان بوده همزادپنداری تمام و کمالی داشتن و حسابی ازش یاد گرفتن. خود این دلیلیه برای اینکه چرا باید کتاب‌های کلاسیک رو خوند، چون کتاب‌های کلاسیک از امور انسانی حرف می‌زنن که با گذشت زمان کهنه نمی‌شن و رنگ روزگار بهشون نمی‌شینه. بابا لنگدراز رو خوندنش رو به خودتون هدیه بدین. ببینین که شما چه نسبتی با جودی عبوت دارید. اما کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم رو هم یک خانم نوشته، اما نه یک خانم آمریکایی، یک بانوی ایرانی به نام مرحوم سیمین دانشور. احتمالاً حد زدین که الان قراره اسم چه کتابی رو بیارم. کتابیه که برای نوجوانا نوشته نشده، اما من فکر میکنم خوندنش در نوجوانی دوم به اصطلاح، شاید سالهای متوسطه دوم 15 سالگی به بعد، لطف ویژه‌ای میتونه داشته باشه. سوبشون اثر سیمین دانشور داستانی که اولین بار 53 سال پیش منتشر شده، 1348. هنوز نیمی از قرن گذشته شمسی باقی بوده، هنوز 7-8 سالی مونده بود تا اون حکومت تموم بشه، و البته که داستان سوبشون در حکومت پهلوی دوم نمیذاره. داستان سوبشون زمانی میگذره که متفقین در جنگ جهانی دوم بخشی از خاک کشور ما رو اشغال کرده بودن. روس از شمال و انگلیس از جنوب در کشور ما حضور داشتن و این حضور پیامدهای خاص خودش رو برای مردم ما داشت، از جمله اینکه گندم و نان بسیار در کشور کم شده و تقریبا میشه گفتش که به نوعی مردم ما در قحطی زندگی میکردن تو سالها. داستان رو زری نقل میکنه، در واقع راوی داستان زری نیست، اما قهرمان داستان که از یک زاویه محدودی روایت میشه زندگیش، زری. منظورم از زاویه محدود چیه؟ ببینین، وقتی که یه داستانی رو دانای کل روایت میکنه، یعنی یک کسی که میتونه به زندگی همه سرک بکشه و یک راوی اول شخص نیست که فقط از احوال خودش حکایت کنه، دست نویسنده بازه که هر جایی بره، مثلا با اینکه زری قهرمان داستانه، ولی بره تو خونه همسایه زری، بره تو روستایی که زری حضور نداره، بره هر جای دیگه، اما تا حد زیادی خانم دانشور راوی داستان رو محدود نگه داشته به تماشای زری و بازگو کردن اون چه که بر زری میگذره. زری یا زهرا همسر یوسفه. یوسف یک اربابیه در شیراز، این در شیراز زندگی میکنه، اما ارباب چندین روستاست در حوالی شیراز و آدم متفاوتیه. همونقدر که یوسف متفاوته، زهرا هم متفاوته، اما تفاوتی که زری داره به آشکاری تفاوت یوسف نیست. یوسف تصمیم گرفته که جلوی ظلمی که داره به مردم میشه بیسته و گندمی که کشاورزانش توی روستا دارن درو میکنن رو به سربازای قشون خارجی نده. پس زمینه داستان چندین اتفاق دیگه هم در جریانه، بعضیاشون قبل از شروع داستان، در واقع قبل از جایی که نویسنده ما رو به دل داستان بره شروع شدن و ما با برشی از اون مواجهیم، مثل ماجرای اسکان عشایر. نمیدونم یادتون میاد یا نه که تو کتاب تاریخ تو اقدامات رضاخان این رو خوندیم که رضاخان عشایر رو اسکان داد، یعنی اونا رو مجبور کرد که در جاهای مستقر بشن و دست از ییلاق و قشلاق بردارن. یکی از ماجراهایی که توی این کتاب در جریانه پیامدهای همین تصمیم حکومت برای اسکان عشایر و خب موضع قهرمانان داستان، یعنی یوسف و زری هم در قبال این ماجرا جالبه. چرا من دارم این کتاب شما پیشنهاد میکنم؟ ببینید، کاری به این نداریم که سوبشون بارها و بارها چاپ شده و بارها و بارها خونده شده و به زبانهای دیگه هم ترجمه شده و خوانندگانی از کشورهای دیگه هم اونو خوندن، بلکه من به این خاطر اینو به شما پیشنهاد میکنم که توی این داستان تغییر قهرمان‌ها خیلی خوب به تصویر کشیده شده. اینکه یه قهرمان وقتی که در مسافه با زندگی قرار میگیره، ممکنه تصمیماتی بگیره که قبلا نمیگرفته، ممکنه دست به اقداماتی بزنه که قبلا جرأت انجام دادنشون رو نداشته. توی سوبشون شما اول با انبوهی شخصیت رو برو میشین و ممکنه اوایل داستان گیج بشین که خب الان این کیه، این شخصیت از کجا سر و کلش پیدا شد، این چرا اسمش خارجیه، من نکنه واقعا خارجیه. و بله، توی سوبشون شخصیت های غیر ایرانی حضور دارن، به خاطر اینکه اون زمان همونطور که بهتون گفتم قوای خارجی توی مملکت ما حضور داشتن و از سالها قبل از اون هم نیروهای خارجی توی ایران مستقر بودن که با دلایل مختلف و بهانه های مختلف و با انگیزه های مختلف اینجا حضور داشتن و زندگی میکردن. اتفاقا یکی از جنبه های جالب این رمان همین ترسیم شیراز تقریبا 80 سال قبله که توش چه آدم های متنوعی با چه کیش و آیین های متنوعی و با چه دغدغه های متفاوتی زندگی میکردن و زندگی هر کدوم از این دست و گروه ها چجوری میگذشته. حتی همزیستی اینها کنار هم جالبه، اینکه گروه های مختلف چجوری دارن در کنار هم زندگی میکنن و این همزیستی چه مسائلی رو داره و اونا چجوری از پس این مسائل برمیان. مضامین کتاب خیلی متنوع، فقط مبارزه با ظلم نیست، فقط ارتباط انسانی این زن و شوهر نیست، فقط مسائلی که کشور ما اون موقع باهاش دست و پنجه نرم میکرده نیست، همه اینها هست و چیزی علاوه بر اینها هم هست. و نثر شاعرانه کتاب رو هم نباید فراموش کرد، نثری که شاید بعدها تو ذهنتون تعین انداز بشه، شاید تصاویری که نویسنده ساخته بعدها به یادتون بیاد. بعضی تصاویر هولناکن، بعضی تصاویر لطیف و به یاد موندنین و بعضی هاشون هم تصاویری هن که سالها بعد وقتی یک بزرگسالی شدین که خودش در جایگاه زری یا یوسف، یعنی پدر یا مادر بچه هایی هست، ممکنه که اون تصویر دوباره براتون تداعی بشه و این بار معنی جدیدی براتون داشته باشه، مثل جمله‌ای که به یک زبان بیگانه حفظ کردید اما سالها بعد اون زبان رو میآموزید و دیگه اون زبان براتون بیگانه نیست و حالا تازه معنای اون جمله رو درک میکنید. من فکر میکنم که سوبشون از اون کتابهایی که میارزه که حتی دوبار خونده بشه، یک بار در نوجوانی و بعد یک بار در بزرگسالی، و شاید تفاوت تلقی شما در این دوبار خوندن خودش موضوع جالبی باشه که ارزش فکر کردن داشته باشه. سومین کتابی که میخوام بهتون پیشنهاد کنم کتابیه که 61 سال قبل نوشته شده، 1961، جزیره دلفین‌های آبی رنگ. نمیدونم این کتاب رو اصلا جایی دیدین یا نه، یا اسمش به گوشتون خورده یا نه، اما کتابیه که همون سالی که منتشر شد مدال نیوبری رو برد. نمیدونم با جایزه نیوبری آشنا هستید یا نه، جایزه یه که گاهی به شوخی به دانش آموزانم گفتم که خیلی سلیقه هیئت داورانش با سلیقه من همسوه، ولی جدای از این شوخی هیچ وقت، آره میتونم با قاطعیت بگم که هیچ وقت از خوندن کتابی که مدال نیوبری برده پشیمون نبودم. داستان توی یک جزیره میگذره که ساکنان سرخپوست دارن. در زمانه ای که هنوز ارتباط سرخپوست ها و سفیدپوست ها بسیار پرتنشه و هیچ اعتماد و همزیستی بین این دوتا گروه وجود نداره، دختر رئیس قبیله تعریف میکنه که یک گروهی از سفیدپوستان به جزیرهشون میان و تقاضا میکنن که با پدرش معامله کنن. جزئیات این کتاب خیلی جالبه. یکیش که دوست دارم بهتون لو بدم اینه که افراد این قبیله هر کدومشون لااقل دوتا اسم، یک اسم اصلی و اسمی که اعضای قبیله اون اسم رو میشناسن و میدونن و یک اسمی که به غریبه ها خودشون رو با اون نام معرفی میکنن و اعتقاد جالبشون اینه که اگر نام اصلی و نام حقیقیشون رو به یک غریبه بگن قدرتشون کم میشه، نام حقیقی به هر گوشی نباید برسه. داستان از مقابله این قبیله با سفیدپوستا شروع میشه و فرجام بدی که این معامله و مقابله در پی داره و در نهایت تنهایی دراز دامن این دختر در جزیره. همه افراد جزیره طی ماجراهای مختلف یا کشته میشن یا جزیره رو ترک میکنن و طی تصادفی کارانا توی جزیره تنها میمونه. کارانا اسم حقیقیشه که من به شما لو دادم، ولی بیاین از این به بعد ونوپالی صداش کنیم، همون اسمی که اون خودشو با اون اسم به غریبه ها معرفی میکنه. و وقتی که میخواستم این کتاب رو توی یکی از فهرستای چندگانم که قراره توی اپیزودهای مختلف به شما معرفی کنم بذارم، کاندیدای جدی قرار گرفتن توی یک فهرست دیگه هم بود، فهرست کتابهایی که ما رو با طبیعت مواجه میکنن. ما فکر میکنیم که طبیعت رو میشناسیم، میدونیم، اصلا ارتباطمون با طبیعت رو یه جورایی بدیهی میانگاریم، یعنی فکر میکنیم که خب طبیعت همین آب و خاک و هواییه که ما توش متولد شدیم و بزرگ شدیم و در واقع از دامنش بیرون اومدیم و به اون هم باز خواهیم گشت. اما وقتی بعضی از کتاب ها رو میخونیم میبینی که در واقع ما لااقل مای شهرنشین خیلی کم از طبیعت میدونیم و خیلی کم با طبیعت مرتبطیم. حتما در اون فهرست سراغ کتاب هایی که ما رو با طبیعت مواجه میکنند خواهیم رفت، اما میخوام بهتون بگم که جزیره دلفین های آبی رنگ قطعا شما رو با یک روی دیگری از طبیعت مواجه میکنه، رویی که الزاماً دلرحم نیست اما در عین بیرحمی گاه و بیگاهش بخشنده هم هست و اون چیزی که باید رو به شما میده اما ضمانت نمیکنه که اون چیزی که به شما داده تا کی دستتونه. کارانا یا طبق قراری که با هم گذاشتیم ونوپالی مجبوره که بر طبیعت جزیرهشون فائق بیاد، مجبوره که تنهایی گلیم خوش عذاب بکشه بیرون و تو این زیست تنهایی اتفاقات زیادی رو از سر میگذرونه. شاید اوایل خوندن این کتاب براتون دشوار باشه به خاطر اینکه یک لحن خاصی نویسنده داره که در واقع لحن ونوپالیه. وقتی که با کتاب پیش میرید میبینید که این لحن خاص حاصل شیوه خاص زندگی و شیوه خاصی که ونوپالی جهان رو میبینه. بعد از چند صفحه یا چند فصل که به این لحن خو کردید کم کم به این شخصت علاقه‌مند میشین و سرنوشتش براتون مهم میشه. من خوندن این کتاب رو پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه 60 ساله داره خونده میشه، در فهرست کتاب‌های کلاسیک کودک و نوجوان قرار داره و 60 ساله که ونوپالی داره تو اون جزیره تنهایی گلیم خودش عذاب میکشه بیرون و نمیدونید که با چه مصیبتایی. باید بخونید تا ببینید که طبیعت میتونه چجوری همراه و دشمن آدم باشه. اما کتاب بعدی که میخوام بهتون پیشنهاد کنم رو یا میشناسید، مثل در واقع مثل بابا لنگراد میمونه وضعیتش، یا فیلمش رو دیدید یا صوتیشو گوش دادید اگر از اون آدمایی هستین که اهل کتاب صوتی هستن، چون نسخه صوتی جذابی هم از این کتاب تولید شده، یا به هر حال به گوشتون خورد و اون چیزی نیست جز قصه های نجیب. سای مجید 43 سال پیش نوشته شده اما قطعا تا الان خوانندگان خودش رو از دست نداده و هر نسلی که میاد دنبال خودش میگرده تو قصه این پسر بامزه و متفاوت کرمانی که البته تو نسخه تلویزیونی که ازش ساخته شده کیومرث پوراحمد اقتباس کرده از کتاب، بنا به دلایل فنی و حالا احتمالاً اقتضائات کارشون کرمان رو به اصفهان تغییر دادن، یعنی مجید قصه های سریال قصه های مجید یا فیلم های سینمایی که مجید قهرمانشه یک پسر اصفهانیه، اما توی کتاب مجید کرمانیه چون هوشنگ مرادی کرمانی تجربه دست اول نوجوانی خودش رو تبدیل به قصه های مجید کرده. مجید یک شخصیت واقعا به یاد موندنیه، یعنی امکان نداره که آدم مجید رو بخونه یا فیلمش رو ببینه. بازم دارم لابلای کتاب و فیلم تبلیغ میکنم ولی اشکال نداره، به خودم میبخشم این یه مورد. امکان نداره که شما مجید مواجه بشین و مجید به یادتون نمونه. مجید با اون سماجتش، مجید با اون کلیدی که میکنه روی امور، مجید با اون کنجکاوی خاصش که واقعا باید سر از چیزی که نمیدونه و نمیشناسه در بیاره و اونو به یک چیز دانسته و شناخته شده بدل کنه تا خیالش راحت شه. مجید با اون خلاقیتش در حل مسائلش، مجید با اون رابطه خاصش با بی بی مادر بزرگش و مجید با اون بلاهایی که سرش میاد توی این زندگی جالبی که با ویژگی‌های شخصیتی خودش رقم زده برای خودش و خب بخشش هم رقم خورده براش، مثل اینکه خب خودش تصمیم نگرفته بود که یتیم باشه و با مادر بزرگش زندگی کنه، که خود این زندگی یک نوجوان با یک کهنسال خودش کلی ظرفیت داستانی داره و کلی قابلیت دراماتیک داره برای اینکه از دلش قصه های جالبی متولد بشه. مجید با همه اینایی که گفتیم یک شخصیت بیادموندنیه که فقط پیگیری قصه این شخصیت نیست که میتونه دلیل ما باشه برای خوندن این کتاب، هرچند خود این دلیل کافیه. این که ما ببینیم که 50 سال قبل زندگی چه شکلی بوده، چیا برای مردم دست نیافتنی بوده، برای عموم مردم، مردم اصولا چه دغدغه هایی داشتن، روزگارشون چجوری میگذشته، روزمره یک آدم 50 سال پیش، یک نوجوان 50 سال پیش صرف چه چیزایی میشده، خوراکشون چی بوده، لباسشون چی بوده، چه آداب و رسومی داشتن، چه دغدغه خاطری داشتن، مهمون رو چجوری پذیرایی میکردن، چجوری مدرسه میرفتن، تو مدرسه چه گرفتاری هایی داشتن، چه تفاوت هایی بین مردم بوده که سبب جداییشون میشده و چیا بوده که خلاصه اون روزگار رو با روزگار ما متمایز میکرده. فکر میکنم که قصه های مجید بخشی از میراث فرهنگی ماست و یه جورایی خوندنش اون تداوم نسلی رو رقم میزنه که ما برای یک ارتباط خوب با نسل قبل از خودمون بهش احتیاج داریم. وقتی کتابی هست که هم شما خوندینش، هم مادرتون خونده و در وقتی هم که مادرتون میخونده قصه هایی رو داشته میخونده که در زمانه مادر بزرگتون رخ میداده، خود به خود شما سه نسل با هم با خوندن این کتاب پیوند میخورید، چون شما و مادرتون چیز مشترکی رو خوندین که مادر بزرگتون از سر گذرونده و این خودش دلیل جالبیه برای اینکه ما این کتاب رو تو فهرست خوندنیامون بذاریم. مطمئنا قصه های مجید بحث های خانوادگی بسیار رو میتونه رقم بزنه و سبب این بشه که شما هم خاطرات مجیدگونه پدر و مادرتون رو از زبونشون بشنوین. و چی بهتر از این که ما یک کتاب رو بهانه کنیم برای اینکه با بزرگترهای خودمون یک ارتباط غنی‌تر رو تجربه کنیم. اما آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم، یا بهتر بگم آخرین کتاب هایی که میخوام بهتون معرفی کنم، شاید به یک معنا بیشتر از همه این کتاب هایی که تا این لحظه معرفی کردم شایسته عنوان کلاسیک باشه. چرا گفتم آخرین کتاب ها؟ چون اول تصمیم داشتم یکیشون رو معرفی کنم، اما بعد دیدم که خب برای اینکه لذت کاملی از این کتاب ببرید باید کتابی رو که نویسنده قبل از این کتاب نوشته و شخصیت های اون کتاب اول در این کتاب دوم حضور دارن خونده باشین. شاید هم نباید بگم باید، ولی بگم بهتره که اول اون کتاب اول رو بخونید و بعد این کتاب دوم. دارم از یک کتابی حرف میزنم که مثل خیلی دیگر کتابای کلاسیک ازش اقتباس‌های متعدد سینمایی و تلویزیونی صورت گرفته. هاکلبری فین. هاکلبری فین هم حتما بخشی از خاطرات مادر و پدرهای شماست. بعد از ظهرهای جمعه ما با اشتیاق میشستیم پای تلویزیون تا قصه هاکلبری فین و اون برده فراری همراهش جیم رو دنبال کنیم. ما به طور دقیق نمیدونستیم که این چه دنیاییه که توش جیم مجبوره فرار کنه تا آزاد باقی بمونه. چه قواعدی توی اون دنیا حاکمه که افرادی به عنوان برده زندگی و مرگشون دست افرادیه که ارباب اون رو حساب میشن؟ چطور توی اون دنیا آدم ها خرید و فروش میشن و اگر اربابشون تصمیم نگیره که آزادشون کنه تا پایان اون باید از این خونه به اون خونه منتقل بشن بدون اینکه مالک هیچ چیزی باشن و مهمترین چیزی که مالکش نیستند آزادیشونه؟ در کتاب تام سایر و در کتاب هاکلبری فین نویسنده فرصت بیشتری داشته که اون دنیا رو و قواعد عجیب و غریبش رو با جزئیات و کامل با معرفی کنه. دنیای قبل از جنگ داخلی آمریکا، زمانی که بردهداری هنوز سکه رایج بود و تنها چند ایالت مشخص در شمال آمریکا بودند که اگر برده‌ها موفق می‌شدند در فرار پرمخاطره و طولانیشون به سمت ایالت‌های شمالی پاشون به اونجاها برسه، می‌تونستن آزاد به حساب بیان و صاحب یک زندگی آزادانه بشن. هرچند که سالها و سالها طول کشید تا این آزادی به یک برابری حقوقی هم دست پیدا کنه. بگذاریم. هاکلبری فین در 1884 منتشر شد. یعنی 138 سال قبل. و تقریباً 8 سال قبل از اون تام سایر نوشته شده که به نحوی جلد اول محسوب میشه. اینجور نیستش که شما اگر هاکلبری فین رو مستقلن بخونید سر در نیارید ازش یا متوجه نشید که چه اتفاقی داره میفته و به یک معنا هاکلبری فین دنباله ماجراهای تام سایر نیست. اما از اونجا که سر و کله شخصیت‌های تام سایر از جمله خود تام توی این کتاب پیدا میشه، بد نیستش که با فضای اون داستان از طریق خوندن تام سایر آشنا بشید. هاکلبری فین داستان بزرگسالانه تریه، داستانیه که شخصیت‌های بیشتر و پیچیده‌تری داره. جنبه ماجراجویانش جدی‌تره، یعنی ماجرایی که هاک و جیم دارن از سر می‌گذرونن ماجرای پرمخاطره‌تریه، از جنس ماجراجویی‌های نوجوانانه تام سایر که در حاشیه رود میسیسیپی پا برهنه راه میره و شیطنت می‌کنه نیست. ماجرایی که یه جورایی به مرگ و زندگی گره خورده. بله، اگر هاک موفق نشه که جیم رو تا یک ایالت آزاد همراهی کنه، جیم دستگیر میشه و دوباره برمیگرده به خونه‌ای که ازش فرار کرده و دوباره به مالکیت ارباب‌های در میاد که صاحبش بودن. هاکلبری فین شخصیت پردازی فوق‌العاده‌ای داره. در این اینکه یک داستان هیجان انگیز ماجراجویانه رو میخونید که پر از گیر افتادن و آزاد شدن و تلاش برای حل معما و پیدا کردن راه حل ماجراهاست، در این حال شما رو نسبت به شخصیت‌هایی که نویسنده خلق کرده انقدر علاقه‌مند نگه می‌داره که اگر این ماجراها هم در کار نبودن مطمئناً شما می‌خواستین بدونین که چی به سر جیم و هاک میاد. می‌خوام بهتون بگم که خوندن این کتاب فقط خوندن یک داستان ماجراجویانه نیست. ما روایتی که اینقدر با جزئیات آمریکای قبل از جنگ داخلی رو، آمریکایی رو که توش برده‌داری رواج داشته، برای ما به تصویر بکشه اونقدر زیاد نداریم، یا شاید اینقدر خاص به یاد موندنی نیستن. نمیدونم، این جمله رو از ارنست همینگوی شنیدین که میگه همه ما هر چیزی که داریم از هاکلبری فین داریم و بهترین داستانی که داریم هاکلبری فینه. خیلی حرفه که یک نویسنده بزرگی که خودش خالق آثار مشهوری بوده که بارها خونده شدن و تحسین شدن و تقریبا مشابه و نظیر ندارن، درباره یک داستانی که به ظاهر برای نوجوانان نوشته شده این حرفو بزنه. مترجم هاکلبری فین که مرحوم نجف دریابندریه یک مقدمه درخشانی برای این کتاب نوشته که در ابتدای ترجمه فارسی درج شده. توی این مقدمه از دلایل اهمیت هاکلبری فین و اینکه چرا باید هاکلبری فین رو خوند حرف زده و البته من پیشنهاد میکنم اگر این نسخه رو میخونید این مقدمه رو در پایان کتاب بخونید. زمانی که کتاب تا انتها خوندین و از همه سرنوشت شخصیت‌ها باخبرید، حالا می‌خواید برگردید و یک نگاهی دوباره به اون چی که خوندید بندازید. اینجا بهترین کمک و نجف دریابندری به شما می‌کنه با نوری که روی این داستان می‌اندازه و تفسیری که از این داستان و اهمیتش تو تاریخ آمریکا به دست میده. فکر میکنم بین کتاب هایی که معرفی کردم شاید به یک معنا کلاسیک ترینشون همین هاکلبری فین باشه، به خاطر اینکه خیلی قدیمی تر از باقی گزینه هایی که بهتون پیشنهاد کردم، اما همچنان خواننده داره و همچنان تفسیرهای جدید ازش صورت میگیره. وقتی که مدتی پیش جورج فلوید توسط یک پلیس سفید پوست به قتل رسید و اون جنبش در واقع جنبش تاریخی حقوق مدنی سیاه‌پوستان دوباره بیدار شد و صداش رو بین صداهای مختلفی که تو جامعه آمریکا بلندتر کرد، به نظر من رسید که وقتشه که ما یک بار دیگه این تاریخ رو بازخوانی کنیم و ببینیم که این مردم چه روزهایی رو از سر گذروندن. هاکلبری فین یک برگی از این تاریخ و البته برگیه که حرفهای خودشو داره. ممنونم که با من همراه شدین و این 5 معرفی رو شنیدین. امیدوارم همونقدر که خودم به کتاب‌های کلاسیک علاقه‌مندم موفق شده باشم گوشه ای از این علاقه‌مندیمو و اشتیاقمو به خوندن این کتاب‌ها به شما منتقل کرده باشم و خیلی زود بشنوم که یکی، دوتا یا هر 5 تا این کتاب‌ها رو خوندین و نظرتون رو به من انتقال میدین.
مجموعه هم اینجا تمام شد. سراغ کتابایی که معرفی کردم بریم و من رو هم در جریان بذارین که نظرتون درباره‌شون چی بوده. تا 2 بعد خداحافظ.